ببینید به هر حال تروریسم در واقع که ما شاهدش هستیم در شرایطی اتفاق میفته معمولا از داخل کشورها که این کشورها دچار ناامنی هستند و این ناامنی در واقع گروه های تروریستی ازش تغذیه میکنن و استخدام میکنن نیروهایی رو در داخل این کشورها که وارد این عملیات بشن. در ایران چون جو ناامنی وجود نداره و به هر حال دستگاه های امنیتی و اداری کشور از قدرت زیادی برخوردار هستن، این خطر چندان جدی نیست، ولی خطر نفوذ از خارج از کشور کاملا وجود داره و من فکر نمی کنم که در کوتاه مدت هم حتی با امنیتی سازی شدید فضای کشور بشه به طور کلی خطر این حملات رو از بین برد. میشه احتمال وقوعشون رو کم کرد ولی نمیشه خطرشون رو به طور کلی از بین برد، همینطور که اصولا در هیچ کجای دیگه هم نشده که این احتمال رو به صفر برسونه.
آقای علی جانی، فکر میکنید که واکنش نهادهای نظامی نظیر سپاه به این اتفاق چه باشه؟ در واقع چه حال و هوایی الان وجود داره بین سپاه؟
همونطور که گفتم چون در رابطه با سیاست‌های منطقه‌ای ایران چالشی وجود داره که در اون چالش یک طرف ماجرا امکان صحبت کردن آزادانه رو نداره و نوعی فضای هیجانی و مذهبی روش ایجاد شده، سپاه به جای اینکه الان بدهکار باشه همین حالا در کانال‌های تلگرامیشون به صورت طلبکار ظاهر شده. متاسفانه دولت آقای روحانی هم و همینطور رسانه‌ها در ایران نمیتونن خیلی دقیق وارد جزئیات و ریشه های این مسئله بشن و به هر حال بخش نادرست سیاست های ایران که میتواند زمینه ای برای این نوع حرکت های تروریستی ایجاد بکنه و برای قدرت های ارتجاعی منطقه و قدرت های سلطه‌گر جهانی که اخیرا در عربستان هم یک ائتلافی تشکیل دادن که بخش مهم میشه ایران هست، بتونن پیشگیری بکنن. بنابراین به نظر میرسی که فضای سیاسی داخلی متاسفانه از توسط نیروهای امنیتی و جریان راست افراطی فضا بسته تر خواهد شد. همه جای دنیا کارهای تروریستی دست جریانهای افراطی رو برای محدود کردن فضا بیشتر خواهد بست. متاسفانه ما در ایران مجادلات سیاسی مرزهای ملی و منافع ملی رو نمیشناسه و برخلاف بسیاری از کشورها که به هر حال حرکت‌های تروریستی حداقل در کوتاه مدت نوعی همبستگی ملی ایجاد می‌کنه، ما شاهد جدال سیاسی در این رابطه هستیم و دردناک‌ترین بخشش که امیدوارم اتفاق نیفته این خواهد که به اقلیت مذهبی سنی در ایران که نقش مهمی در پیروزی آقای روحانی در این انتخابات داشتن مورد انتقامگیری سیاسی قرار نگیرند با بسته شدن فضا و فشار بیشتر منها. به هر حال ابرهای تیره‌ای در فضای سیاسی ایران دیده میشه. امیدوارم این حرکت تروریستی صرفاً بر اساس غافلگیری بخش امنیتی ایران اتفاق افتاده باشه و به سمت مراکز پرتجمع مردم نره. امروز در حال آژیر خطری به صدا در اومد که تروریست‌ها میتوانن با سلاح‌های حتی غیر منتظره وارد سالن‌های اداری مجلس بشن و خب این خطر رو یادآوری میکنه که میتواند مراکز پرجمعیت که در همه جای دنیا هم به هر حال پیشگیری های امنیتی در اون مورد بسیار دشوار خواهد بود مورد فشار و تهدید قرار بگیرن. تو امیدوارم چنین نشود.
آقای واعظ، حمله‌ای که امروز صبح انجام گرفت با توجه به شکلش و ابعادش، به هر حال با نارنجک، با جلیقه انتحاری، با مسلسل این حمله ساختمان اداری مجلس صورت گرفت، فکر میکنید که آیا میشه این حمله رو به عدم توانایی ایران در شناخت گروه های تروریستی ربط داد؟
ببینید هنوز زود هست برای قضاوت در این مورد، باید صبر کرد و اطلاعات بیشتری به دست آورد که دقیقا به چه صورتی این اتفاق افتاده، ولی یک جنبه‌ای که به طور قطع میشه گفت جنبه غافلگیر کننده این حمله بوده. کاملا مشخص است که از لحاظ تدابیر امنیتی که در مرکز حساس کشور باید وجود داشته باشه به هر حال این آمادگی در ایران نبوده در حال حاضر و من موافقم با آقای علیجانی که به هر حال این امروز اتفاقی که افتاد یک زنگ خطری و بیدارباشی بود برای نیروهای امنیتی که از این پس به هر حال ما احتمالاً شاهد این خواهیم بود که لااقل در مراکز حساس وضعیت بهبود پیدا خواهد کرد. ولی آیا اتفاقات امروز مورد سوء استفاده هم قرار خواهد گرفت چه برای مقاصد سیاسی و چه برای امنیتی سازی کشور و سرکوب به نیروهایی که به هر حال شاید بخوان پرسشگری بکنن بعد از این اتفاقات، باز باید صبر کرد و دید. به هر حال جلسه شورای عالی امنیت ملی که امروز تشکیل خواهد شد تعیین کننده خواهد بود در اینکه چه مسیری در پیش گرفته خواهد شد در عرض چند هفته و چند ماه آینده.
آقای وایس، شما توانایی ایران رو در شناخت گروه های تروریستی در سطح جهان در چه اندازه میبینید؟
ببینید، از لحاظ قدرت نیروهای امنیتی و اطلاعاتی ایران به خصوص در سطح منطقه، به هر حال به نظر میاد که ایران از توانایی های بالایی برخوردار هست و یک مقدار زیادی اینکه این اتفاقات تا به حال در ایران نیفتاده در عرض چند سالی که به هر حال ما در افغانستان الان شاید بیش از یک دهه است که شاهد مسائلی از این شکل هستیم، در عراق به همین صورت، و با وجود حس دشمنی شدیدی که امروز در کشورهای سنی منطقه نسبت به ایران و در واقع نقشی که ایران در بحران‌های منطقه بازی میکنه، این که ما شاهد این حملات تا به حال نبودیم خودش نشون دهنده قدرت نیروهای امنیتی اطلاعاتی ایران هست. ولی به هر حال همطور که اصطلاحی که وجود داره که دست بالای دست زیاد هست، به هر حال همطور که گفتم نمیشه این ریسک این اتفاقات رو به صفر رسوند و به هر حال نشون میده که یک حس شاید امنیت کاذب در ایران ایجاد شده بود که اتفاقات امروز اون رو از بین خواهد برد و بیدارباشی خواهد بود. و به احتمال زیاد ایران از لحاظ اقدامات اطلاعاتی که در کشورهای همسایه به خصوص انجام میده، در عرض چند هفته و ماهای آینده اقدامات بیشتری خواهد کرد برای اینکه از این عملیات، از این دست عملیات در آینده جلوگیری بکنه. ولی همطور که گفتم اینها همه در واقع مهار کننده هستند ولی نمیتونن به طور کامل جلوگیری بکنن، برای اینکه عدم امنیت و عدم ثبات در منطقه خواه نخواه سرریز خواهد شد، از مرزها خواهد گذشت و همه کشورهای منطقه رو تحت تاثیر قرار خواهد داد.
آقای علیجانی، مدت زمان زیادی نیست که ایران شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری بوده. در فضای قبل از برگزاری انتخابات، خب در کمپین ها و در کارزارهای تبلیغاتی حرفایی زده شد، مخصوصا به دولت حملاتی انجام شد، یک فضای سیاسی ایجاد شده بود که بین قوای سگانه، با بیت رهبری، با دستگاه های نظامی، بین همه اینا به هر حال اختلافاتی ایجاد شده بود. فکر میکنید که اتفاق امروز چقدر بر چینش سیاسی در داخل ایران تأثیر بگذاره؟
متاسفانه نگاه ملی و اولویت دادن به منافع ملی در فضای رقابت‌های سیاسی در ایران وجود نداره. من امیدوارم که جریان شکست خورده در انتخابات نخواهد از این حادثه که جریان مقابلش به حال زبانش بسته است که در اون باره بتونه دقیق و روشن حرف بزنه، سوء استفاده سیاسی بکنه. دورخیزهایی از همین امروز توپ مشاهده میشه که امیدوارم در سطوح بالا و به ویژه در سخنرانی آقای خامنه‌ای تجلی پیدا نکنه. دورخیزهایی دیده میشه که میخواهند در واقع اتفاق امروز رو پیامد سازشکاری دولت و سیاست خارجی به گمان اونها سازشکارانه دولت تلقی بکنن، در حالی که واقعیت هم درست به عکس هست. دو تا دکترین امنیت ملی در ایران وجود داره. یه دکترین معتقده در داخل باید فضا رو ببنده، داخل اقتدارگرایانه برخورد بکنه و سیاست نظامیش هم باید تهاجمی باشه، و سیاست دیگری که معتقده در داخل باید فضا بازتر باشه تا حدی همبستگی ملی تقویت بشه و سیاست‌های نظامی هم بیشتر تدافعی باشه، به ویژه در منطقه‌ای که ما توسط کشورهای همسایه متعدد اهل سنت در واقع زندگی میکنیم، سیاست‌های شیعه گرانه میتواند مورد سوء استفاده کشورهای منطقه‌ای رقیب اسرائیل و قدرت‌های جهانی قرار بگیره. این دو تا سیاست در سیاست خارجی زیاد نمیتونن با هم بحث و گفتگو بکنن. ما در مناظره ها و در سوال هایی که در تلویزیون طراحی شده بود برای بحث نامزدها هیچ سوالی در رابطه با سیاست خارجی ندیدیم، اما در فضای انتخابات دیدیم یک طرف طرف مقابل رو به سازشکاری غرب‌زدگی متهم میکرد و این بدترین جنبندی هست که حوادث تروریستی امروز رو به سیاست خارجی که به دنبال عقلانیت و تدبیر و منافع ملی ارجاع و استناد داده بشه و نه به سیاست‌های ماجراجویانه. من البته خوشبین نیستم، متاسفانه این حادثه به درون تبلیغات سیاسی کشور به ضرر فضای دموکراسی داخلی و به نفع نظامیگری و تنش‌زدایی در منطقه تمام خواهد شد. البته امیدوارم که به هر حال دولت روحانی بتواند مقاومت بکنه و نوعی عقلانیت رو با توجه به این خطری که به هر حال برای منافع کشور به وجود اومده و استمرارش میتونه حتی به هر حال خطرات امنیتی برای کل نظام آقایون هم داشته باشه، در حال بتونه جریان مسلط‌تر قدرت رو راضی بکنه که در سیاست‌های منطقه‌ای همچون سیاست‌های داخلی تجدید نظری صورت بگیره و با تعادل بیشتری برخورد بشه.
آقای واعظ، ساعتی پس از بروز حملات تهران، ریچارد هاس رئیس شورای روابط خارجی آمریکا در صفحه شخصیش در شبکه اجتماعی توییتر به اون اشاره کرد و در واقع در یک نوتی، در یک اشاره‌ای که به رئیس جمهوری آمریکا داشت، گفت که باید اینه که محکوم کردن تروریسم نباید انتخابی باشه و اگر تروریسم در اروپا محکوم میشه، در تهران هم باید محکوم بشه. آیا باید انتظار اینو داشته باشیم که دونالد ترامپ به حملات صبح امروز تهران واکنش نشون بده؟
ببینید، پیشبینی این که رئیس جمهور فعلی آمریکا چه کاری میکنه واقعا شاید حتی برای اطرافیون ایشون این روزها کار چندان ساده‌ای نباشه و نمیشه واقعا به دقت گفت که دولت آقای ترامپ چه موضعی رو در این مورد خواهد گرفت. بعید هست که فکر میکنم سکوت بکنند در مورد این قضیه، احتمالاً واکنشی نهایتا نشون خواهند داد. اما همونطوری که در گذشته شاهدش بودیم، حتی در موقعی که دولت آقای ترامپ تایید کرد که ایران به تعهداتش تحت برجام وفادار بوده و اونها رو به طور کامل اجرا کرده، در این حال اون رو همراه کرد با در واقع اتهام و ایراداتی که گرفت از سیاست منطقه‌ای ایران. الان هم میشه تصور کرد که شاید موضعی که بگیرن علاوه بر محکوم کردن اتفاقات امروز، محکوم کردن سیاست منطقه ایران هم در کنارش باشه، که خب این مسبوب به سابقه نیست در موارد دیگری که این اتفاق افتاده. یعنی ما فرض کنید اگر در ترکیه به عنوان مثال عملیات تروریستی روی داده، همراه با اون دولت آمریکا هرگز ترکیه رو محکوم به این نکرده که خودش حامی بعضی از گروه‌هایی بوده که دست عملیات تروریستی در سوریه و یا جاهای دیگه زدن، و به همین شکل در کشورهای دیگه منطقه که به هر حال اونها هم از گروه‌های تروریستی حمایت کردند. ولی خب همونطور که گفتم واقعا قابل پیش بینی نیست که دولت آمریکا به چه شکل واکنششون خواهد داد. این موردی که گفتم خدمتتون، من فکر می‌کنم شاید احتمالش از موارد دیگه بیشتره، ولی باید صبر کرد و دید.
خیلی متشکرم آقای واعظ. از آقایون علی واعظ و رضا علیجانی خواهش میکنم که اندکی تعامل بکنند. ما بریم صدای یکی از مجروحان حادثه امروز رو بشنویم که در گفتگو با وزیر کشور صحبتهایی رو بیان کردند.
ما از فاصله دو متری اصلی بزرگ از حال زده خلاماتی به پا مکرده خانم از جنوب اومده بود، از سرش زدن، از قلبش زدن، همه رو فقط روش پوشونده بود، تک تک تر تر همه رو از سر و قلب فقط میزد فرار. خیلی خونسرد، ما رو حتی نداشتن یه خودکار ببریم داخل، همینطوری فقط بخواهی کاغذ و مدارکتون رو میبریم حالا. چطور میشه توی قوه مقننه توی بهارستان با اسلحه میان داخل؟ هیچ مأمور نیروی انتظامی اونجا نبود، مسائل امنیتی نبود، مردم بیگونه همه شهید شدن اونجا. چون چشمای مردم ما هامون زدن.
همه شما پات خورده.
دو تا تیر زدن اینجا با اسلحه بزرگ.
صدای یکی از مجروحان رو شنیدید که در گفتگو با وزیر بهداشت مطالب رو بیان میکرد. برمیگردیم به آقای علی واعظ و رضا علیجانی. آقای واعظ سوالی دارم برای شما. واکنش خانم موگرینی رو دیدیم امروز با آقای ظریف صحبت کردند، اونطور که بیان کردند در بیانیه‌شون. چه جور ارزیابی میکنید واکنشی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به عنوان یکی از مقام‌های بسیار مهم بین‌المللی به اتفاق تهران نشون داده؟
این واکنشی است که انتظارش هست از کشورهایی که به هر حال خودشون هم شاهد عملیات تروریستی در داخل مرزهاشون بودن، که تروریسم رو در هر جا محکوم بکنن. و علاوه بر خانم موگرینی، من دیدم چند تا از دیگر رهبران کشورهای اروپایی هم این عملیات رو امروز در تهران محکوم کردن و ابراز همدردی کردن. اصولا اروپا در حال حاضر در شرایطی قرار داره که چون متوجه این هست که دولت آمریکا به شدت مواضع ضد ایرانی داره و در واقع همسو قرار گرفته با کشورهای سنی رقیب ایران در منطقه، کشورهای اروپایی سعی میکنن نقش متوازن کننده و تعادل بخشی رو در این میان بازی بکنن. و بنابراین علاوه بر این که دائما دولت آمریکا رو برحذر میدارن از این که اقداماتی بکنه که در واقع منجر به تضعیف برجام بشه، همچنین سعی میکنن که ایران رو هم به عنوان یک کشوری که نقش تعیین کننده ای در معادلات منطقه‌ای بازی میکنه باش برخورد کنن و سعی کنن ایران رو هم در گفتگوهای دیپلماتیک برای حل مشکلات فعلی در منطقه باهاش در تعامل باشن و همین که موضعی رو در قبال اتفاقات داخلی در ایران داشته باشن که یک موضع متوازنی باشه. همونطور که دیدید خانم موگرینی به عنوان مثال از انتخاب مجدد آقای روحانی استقبال فراوانی کردند، برخلاف دولت آمریکا که واکنش مثبتی نشون نداد به این اتفاق و امروز هم این عملیات رو محکوم کردند. و بنابراین جای تعجبی نیست که اروپا موضع قابل قبولی در این مورد داشته باشه، همینطور که در لااقل چند سال گذشته از پس از به دست اومدن برجام هر موضعی که در مقابل هر اتفاقی که در ایران افتاده داشته موضع معقول و قابل قبولی بوده.
خیلی متشکرم. علی واعظ تحلیلگر ارشد گروه بین‌الملل بحران در امور ایران و رضا علیجانی روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که در این گفتگو من رو همراهی کردند. بسیاری از شما همراهان رادیو فردا در رابطه با حادثه امروز صبح تهران با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو مطرح کردید که سردبیر این بخش تعدادی از اونها را آماده پخش کرده.
سلام، من آریا هستم، از سوئد تماس میگیرم راجع به اتفاق متاسفانه دلخراشی که امروز توی تهران افتاده. باید خدمتتون عرض کنم که الان در حال حاضر مقصر نباید بگن دنبال مقصر که کی مقصر هست کی مقصر نیست. در حال حاضر بحث اینه که باید از خاکمون باید از ناموسمون دفاع کنیم، همونطوری که ما تجربه 8 سال جنگ دیدن 8 سال یک تنه در برابر دنیا ایستادن رو داشتیم و خواهیم داشت. و این که من میخوام بگم که اگر روزی برسه که بایستی از خاک ایران دفاع بکنیم که کم کم این اتفاق داره میفته، مخصوصا در برابر کشورهای عربی و مخصوصا عربستان سعودی، من به شخص از اروپا برمیگردم، از سوئد که سال هاست دارم زندگی میکنم برمیگردم و میستم تا آخرین قطره خونی که توی وجودم و توی بدنم باید میستم از کشورم، از ناموسم، از خاک ایران دفاع میکنم.
آقای خامنه ای به سپاه پاسداران، سپاه بسیج، سپاه لباس شخصی ها و وزارت اطلاعات و زیر مجموعه های آنها احساس و ابراز افتخار میکرد. سپاه پاسداران چنان به قدرت خود قره شده بود که می گفتند ما مگس را روی آسمان می زنیم، چه برسد به مرزهایمان؟ اکنون چه شد؟ پف همگی خوابید و از بی‌لیاقتی هر کدامشان خود را نیمه پنهان کرده اند و از شرم سکوت را اختیار کرده اند.
این داعشه، شاخدام که نداره دیگه اومده. یعنی مملکت اینقدر بی ثباته، مردم ایران اینقدر بی خود ترس و حراس از این آخوند داشتن، الان دیگه باید بهشون ثابت بشی دیگه. قشنگ مدن رفتن تو مجلس دیگه، شاخدام که نداره دیگه. حالا یا داعش ایرانیه یا داعش عربه یا داعش پاکستانیه، نمیدونم. به هر حال اومدن رفتن تو مجلس گرفتن دیگه. آخه من به تون ایرانی چرا نمیخوایم باور کنیم بابا؟ آخوند فقط باده، فقط بوغه.
امروز روز چهارشنبه در سراسر ایران قرار بود که خانم ها با شال سفید و غیره مخالفت خودشون رو با حجاب اجباری اعلام کنند. امکانش هم هستش که این رژیم برای خونسا کردن این فعالیت اجتماعی مردم این ادا اطوار بمب و انتحاری رو ردیف کرده باشه، چون که داعش معمولا به جاهای حمله میکنه که حد اکثر تلفات و قربانیان رو داشته باشه، نه اینکه مثلا یه جای خلوت یا یه جای ساختمانی که نماد و سمبل این رژیم هستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان همراه ما هستید با پوشش زندگی حملات مسلحانه صبح امروز تهران که یکی به آرامگاه آقای خمینی انجام شده و دیگری در ساختمان اداری مجلس صورت گرفته. ترکیه حمله صبح امروز به تهران رو محکوم کرده. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه این کشور در صفحه شخصی خودش در شبکه اجتماعی توییتر این حملات رو محکوم کرده و گفته که ترکیه به مبارزه خودش علیه تروریسم ادامه خواهد داد. همچنین وزیر امور خارجه کشور نروژ هم حملات صبح امروز تهران رو محکوم کرده و به خانواده‌های قربانیان و ملت ایران تسلیت گفته. در ادامه بشنوید گفتگوی همکارم جواد کوروشی رو با نعمت احمدی حقوقدان در مورد اتفاقات صبح امروز تهران.
من امیدوارم این داده ها درست نباشه، ضمن اینکه اعتماد دارم به نیروهای امنیتی. شیوه عمل کردی شبیه داعش نیست و اینا نه چهرهشون پوشیده بود نه اون شعار الله اکبر که نمادشون داده می شد. ضمناً می دونی ما از یک امنیت بسیار بالایی برخورداریم. چطوری ممکنه از نظر من تحلیل من این چطوری ممکنه این افراد از مرزهای ایران وارد بشن بیان تا مرکز؟ حال این که اگر داعش با اون شیوه روب و وحشتی که داشته اگر می خواست کاری رو انجام بده، سه روز پیش بود که خوشبختانه خوب انجام ندادن بر اون موج جمعیت هیجانی که ما در حرم حضرت امام داشتیم و یا در انتخابات. امیدوارم داده ها نشانه این نباشه که داعش باشه و یه حرکتی مثل حرکتی که در اروپا داره صورت میگیره کانونهای مجلس و این قسمت ها حمله کردن. من همه آرزوم اینه که غلط باشه داده ها.
ولی خب اگر همچین حرکت های مانند اروپا هم اونطور که شما میگین باشه، در هر حال این هم یک حرکتی هست که تا به حال در ایران سابقه نداشته. یعنی کی میتونه باشه اگر داعش نباشه؟
فی‌الواقع الان یک کلاف سردرگمیه از نظر تحلیل، چون هنوز باید مسئولین امنیتی صحبتشون بکنن، شناسایی بشن، ایرانی هم غیر ایران هم، مسیرشون از کجا بوده، ماشینایی که داشتن، وسایلی که داشتن. خیلی از نظر من مبهمه، یه حرکت کوریه. دارم پای داعش تو ایران هم باز نشد و خوینا باید از مرز بیان. فارسی بلد نیستن، عربی میگن. نقشه ها خوشبختانه برابر اطلاعات افرادی هم زنده دستگیر شدن که امیدوارم افرادی که دستگیر شدن گره کور قضیه رو باز کنن.
به هر حال هر گروهی این حمله رو سازماندهی و اجرا کرده، به نظر شما پیامدهای این رویدادهای روز چهارشنبه برای فرایند سیاسی اجتماعی در ایران چه خواهد بود؟
خب مسئله خیلی مهمیه. ما الان در یه شرایط ویژه‌ای در منطقه قرار داریم. مسئله قطر هست، مسئله وضعیتی که با عربستان داریم. حد حدود فاصل پایان انتخابات که در مرداد ما دولت جدید تشکیل میشه، بدترین زمانه از نظر من که فی‌الواقع نمیتونم یه تحلیل درست حسابی بدم و خوشحالم که پی از اینا دستگیر شدن که میتونن برادران امنیتی روشون کار کنن و این اگر یک خلایده یا از یک از نظر کلی از کنن یک شکافی از جایی تونستن ورود پیدا کنن به سرعت مسئله مسئول بشه.
خب یک خبر دیگه بشنوید که خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری کار ایران، دقایق پیش منتشر کرده و اون هم این هستش که یکی از کشته شدگان امروز در ساختمان اداری مجلس هانی اکبری هست، از آموزشیاران نهضت سواد آموزی 37 ساله که صبح امروز از شهرستان نوراباد دلفان در استان لرستان اومده بود برای پیگیری مطالبات صنفی خودش و در جریان حادثه امروز صبح تهران مورد اصابت گلوله قرار گرفت و جان خودش رو از دست داد. اما در ادامه گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو بشنوید با حسین آریان در مورد اتفاقات صبح امروز.
چند نکته کاملا آشکاره، اینی که این عملیات، این حملات مهاجمان هماهنگ شده بود و این در واقع اون تمهیدات امنیتی در مجلس رو و همینطور در آرامگاه رو که دو مرکز مهم است و معمولا نیروهای امنیتی و حفاظتی واقعا فعال هستند، این رو زیر سوال میبره. ولی باز هم اطلاعات ما دقیق نیست و میتونه اینا سناریوست، احتمال هست، کسانی که دست به این کار زدن جز جهادگران باشن، جهادگران سنی، کسانی که نارضایی دارند از جمهوری اسلامی یا گرایش دارن به بعضی از برای نمونه به داعش. و در این حال با توجه به این هماهنگی ها و کارهایی رو که انجام دادن میتونند جز راضیان خود داخل نیروهای امنیتی و حفاظتی باشن. به هر حال اتفاقی رو که افتاده، این اثر روانشناختی این بسیار زیاده در داخل خود کشور و همینطور در سطح بین المللی، برای اینکه این نوع عملیات در ایران در سالهای اخیر بی سابقه بود.
رفتار نمایندگان مجلس رو شما چگونه ارزیابی میکنید در این ساعتهایی که پشت سر گذاشتیم و برقرار ماندن صحنه علنی مجلس، گفتگوهای مجلس، تصمیم گیری های مجلس، فارغ از اینکه چه اتفاقی داره اطراف اونها میفته؟
به باور من هدف اینه که در وهله اول نشون بدن که وضع خیلی عادی است و اتفاق کوچیکی بوده، همینطور که الان ما شنیدیم که آقای لاریجانی گفته که یک حادثه کوچیکی بوده و تموم شده و تحت کنترله. ولی به هر حال اگر هم این گونه باشه، اقدامات دیگری رو که در سطح شهر صورت گرفته و ما میشنویم نشون میده که یه حالت غافلگیری وجود داشته در جمهوری اسلامی در ارتباط